مجسمه میسازیم و اسمش رو گذاشتیم هنر. ذاتی که دارای شکوه و حسن و حق تعالی منشأ همه و یا هر جمال و زینت همه محسنات. پس بنابراین در واقع ملا صدرا اساساً ارزشی رو که قائل هست برای هنر به واسطه مبدأ هنر هست و جوشش هنر است که از اونجا سرچشمه میگیرد و همه اون چرا که ما در خارج ازش به عنوان هنر اسم میبریم در واقع بخشی از تعریف اون هنر واقعی و حقیقی است. خب یک بحث دیگری هم در این باب که حالا من میخوام این موضوع یه مقدار مرتبط بکنم با موضوع جلسه و این جشنواره که درش قرار داریم، ارسطو شد اولین کسی بود که هنر رو محاکات طبیعت نامید. البته بعدها هم دیگر شخصیت هم این رو ترسیم کردن، توضیح دادن. هنر چیزی نیست جز محاکات طبیعت، از خودش هیچ چی نداره، محاکات آفرینش. فقط راوی خوبی میتونه باشه در میان بقیه علوم و رشته ها. هنر به دلیل ماندگاریش، به دلیل ویژگی هایی که داره، میتواند ارشود که ماندگاری بیشتری داشته باشه. هر چیزی رو شما در عالم آفرینش بخواهید مستمر باشه، مستدام بشه، دوام پیدا بکنه، باید در ظرف هنر بریزید و الا فراموش میشه. و در تاریخ هم نمونه های فراوانی داریم که چون هنر به سراغشون نرفت و هنرمندانه به بشریت عرضه نشد، ایچه بسا به دست فراموشی سپرده شد. و فراوان نمونه ها داریم که چون هنر به سراغشون نرفت یا اونها به سراغ هنر نرفتن، در عالم هم به فراموشی سپرده شد. خب پس اگر بپذیریم که محاکات طبیعت هست، که به تعبیر بعضی از شعرا که مزرع سبز فلک دیدم و داس شب نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، در واقع تمثیلی است از حکایت اون چرا که میبیند وقتی که هلال ماه رو میبیند به یاد عرشبت که کشته درو خودش میفتد. یا مولوی: پس حکیمان گفتند این لحن ها، از دوار چرخ بگرفتیم ما، بانگ گردش های چرخ هستیم که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. هنر چیزی نداره از خودش جز این که اون چرا که در طبیعت هست حکایت میکنه. ملودی هایی که در موسیقی گرفته میشود از طبیعت، اون صدای بلبل و اون صدای قناری و اون صدای آبشار است که ملودی ها رو میسازد. به تعبیر اون موزیسین بزرگی که در کشور ما هم هست، گفت بهترین اثرم را آنگاه گرفتم که وارد منزل قدیمی پدر بزرگم می شدم. دربهای چوبی قدیمی که وجود داشت، وقتی این دروازه رو باز می کردند و می بستند، یک صدایی از او استخراج می شد که ملودی این اثرم رو از اون گرفتم. یک شیء بی جان، اما یک صدایی که در طول تاریخ در زندگی ما می گفت در گوش من از بچگی بود. هرگاه که این دروازه بزرگ بسته می شد و باز می شد، آرام آرام این در گوش من جای گرفت، در ذهن من جای گرفت. بعدن این ملودی و این اثرم رو از اون گرفتم و ساختم. یا اون سلامی رو که در بازار انجام میداد، سلام علیکم، سلام علیکم و امثالهم. یعنی شما اون چرا که در موسیقی میبینید در همین عالم طبیعت وجود داره، بنابراین دارید حکایت میکنید شما. خب پس هر پدیده‌ای، هر رخدادی، هر حادثه‌ای، هر اتفاقی، چه قریب الوقوع باشد یا بعید الوقوع، فرقی نمی کنه، چه از دل تاریخ استخراج بشود یا در عصر زمان خودمون اتفاق بیفتد، اگر در ذات خودش قدرت حکایتگری، روایتگری، درام و کنشگری و واکنشی داشته باشد، قطعا می تواند یک اثر هنری باشد. حالا این هنرمندی که باید بره سراغش و اون رو استخراج بکنه و از این مجموعه‌ای که ایجاد میکنه، حالا یا با هارمونی خاصی یا نظم خاصی یا انضباط خاصی یا ترتیبات خاصی که به او میدهد، در واقع استخراج میکند از اون حادثه، پیام بیرون میآورد، مطلب بیرون میآورد، موضوع بیرون میآورد و اون رو در اختیار مخاطب قرار میدهد. بنابراین به میزانی که هنرمند بتواند از این رخدادهایی که در ذات خودشون، در وجود خودشون ظرفیت روایتگری و حکایتگری رو دارن، پیام استخراج بکنند، پیام‌های معنوی، پیام‌های اخلاقی، پیام‌های سیاسی، پیام‌های زندگی و امثالهم، با اون میزان میتوانیم موفقیت هنرمند را ما مورد ارزیابی قرار بدیم. ولی اصل هنر چیزی است که در اونجا نهفته است. البته این بحث‌ها بحث‌های نظری است، ولی بسیار مهمه که ما که در عصر زمانی که الان هستیم، که در واقع بخش عمده مأموریت‌های هنری رو رسانه‌ها به عهده گرفتن، به خصوص رسانه‌های صوتی و تصویری، هنرمندان، ارشاد که اندیشمندان، در این عصر زمان ما مسئولیت و رسالت بسیار بزرگی بر دوش دارن. کتابی رو می‌خوندم مربوط به مرحوم حجویری که از محدثان و راویان قرن 4 و 5 هجری است، کشف المحجوب. ایشون در اونجا میگه که در داخل همین کعبه و خانه خدا تا زمان حجاج ابن یوسف چند اثر تاریخی وجود داشت که اگر می بود و الان در اختیار دانشمندا قرار می گرفت، اساساً مسیر زندگی بشریت تغییر پیدا می کرد. یکی از اون آثاری که در اونجا بود تا زمان حجاج ابن یوسف که متأسفانه حمله کرد به کعبه و رو از بین برد، شاخ آن قوچی بود که جای حضرت اسماعیل قربانی شد. اون در داخل کعبه بود تا اون زمان. بسیاری گزارش دادن، بسیاری نوشتن، بسیاری گفتن که تا اون زمان بود. آن لوحی که بر روی سینه حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام که قنداقش در دست مادرش بود و از خانه کعبه خارج شد، دیوار شکافته شد، در داخل کعبه بود. بهشون اونجا میگن سنگ اجال اسود اصلی که هنوز شکسته نبود و بعداً به این شکل در آمده و مدتی هم عرشبت که در جای دیگه برده بودن هم تا اون موقع بود، بعد همون تون حمله دچار آسیب شده بود. خب شما ببینید اگر این آثار در اون مقطع توسط شعرا، توسط نویسندگان، توسط هنرمندان تبدیل میشد به انواع و اقسام آثار هنری، بعد هم منتقل میشد، شما چه استفاده های فراوانی میتونستی ازش بکنی. در طول تاریخ اگر هنرمندان نتوانن استفاده از موقعیت ها بکنن و اون موقعیت از دست برود، بعدها باید اتفاقا هنرمندان و اندیشمندان و صاحب نظران و فیلسوفان و همه کسانی که نقش دارن پاسخگو باشند که چرا نتوانستن این اتفاقات رو به نسل‌های بعدی منتقل بکنن، در حالی که مورد استفاده آیندگان باید قرار بگیره و واقع بشه. که اگر این کار مثلا در حادثه کربلا نمی‌شد، امروز اثری از کربلا نبود. اگر تعزیه نمی‌آمد، اگر بقیه روایتگری‌ها، حتی پرده‌خوانی‌ها که یک ساحتی از هنرمندی هنری است، یک ساحت هنری است، اگر اتفاق نمی افتاد، معلوم نبود که ما اولا اصل اون حادثه و اتفاق رو می داشتیم، ثانیا همه اون چیزی رو که تحریفات و اتفاقاتی که در اطرافش گفته می شود رو بدتر از اون نمی داشتیم. پس بنابراین وظیفه و رسالت بسیار سنگینی بر دوش هنرمندان و اندیشمندانی است که در عصر و زمان اونها اتفاقاتی رخ می ده. خب در عصر و زمان ما امروز بخش عمده این مسئولیت به عهده هنرمندانه، چون شما تصور بفرمایید 100 سال دیگر بخش عمده تاریخ تصویری خواهد بود، نقل قولها صدا خواهد بود، تصاویر خواهد بود، در حالی که ما در گذشته این چیزها رو نداشتیم. مرحوم طبری میگه من 30 جلد تاریخ نوشتم، این جلدهای آخر رو که مینوشتم نمیدونستم در جلدهای اول و دوم چی نوشتم که بعضی ها رو اصلاح بکنم، اصلا فرصت هم نمی کردم. اما امروز به برکت اون فضایی که ایجاد شده، شما به راحتی می توانید دسترسی پیدا بکنید به بسیاری از اون چرا که در اختیارتون هست و ثبت و ضبط می کنید برای آیندگان. دیگر در آینده تحریف تاریخ به راحتی صورت نخواهد گرفت، قلب حوادث تاریخی به سادگی اتفاق نخواهد افتاد، چون اسناد وجود داره، مدارک وجود داره، تصویر وجود داره، انبوهی از اسناد مثبته وجود دارد که نمی توان دیگه درباره اون شک و تردید شد. بله روایت ها مختلفه، روی اون روایت ها باید دقت کرد، اما اصل ثبت و ضبط بسیاری از حوادث به دلیل اینکه امروز در اختیار رسانه هاست و رسانه ها هم عمدتاً صوتی و تصویری هستن، در واقع در اونجاها مضبوطه و باقی خواهد ماند و چه سرمایه عظیم تاریخی برای نسل های آینده از الان آماده می شود. بنابراین از این جهت میخوام عرض بکنم که هنر اگر در خدمت پدیده‌های بزرگ تاریخی اینا قرار نگیرد، در واقع به وظیفه خودش عمل نکرده. که حالا امام تعریف دیگری از هنر کردن که ناظر بر عرشبت که یک تعریف جدیدی است که اتفاقا کاربردی است، تعریفی است که به نظر میرسد که تمامی تعاریف گذشته اون چرا که شده رو خلاصه و چکیده و اساره و آب کشیدهش رو امام عرضه کرده، که البته هم خودش هنرمند بود و هم گوهرشناس بود. اولا میفرماد هنر دمیدن روح تعهد در کالبد انسان هاست. اگر این هنر نزد هنرمندی باشد که واقعا هنرمند است، دیگر اون هنرمند فعال است نه منفعل، متعهد است نه بی تفاوت. چون اگر هنری که هنر متعهد باشد در اختیار هنرمندی قرار بگیرد که متعهد است، او رو فعال خواهد کرد، دیگه نمیگید بی تفاوتی. اگر هنرمند این چنین شد، این گونه خواهد شد که امام تعریف کرد. هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. این آن نیست که متاسفانه بعضی از هنرمندان در عرصه سیاست میگویند که هنرمند را به سیاست کاری نیست، باید بر سیاست باشد نه در سیاست. این تعریف مناسبی نیست، چون هنرمند در همه عرصه ها باید وظیفش را انجام بدهد. اگر در عرصه سیاسی هم هنرمندانه بتونید شما کاری رو انجام بدید، چرا انجام ندید؟ دیگر از نگاه امام هنر بدین معنا نیست که کسی بگوید که ما عرشبت که ساحتمون و جایگاهمون و شأنمون ایجاب نمی کند در بعضی از عرصه ها و ساحت ها حضور پیدا بکنیم. این در واقع نوعی خیانت به خود هنر هم خواهد بود، چون شما نظرات و سلیقه های شخصی خودت رو داری اعمال میکنی. هنر در عرفان اسلامی ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسم تلخکامی گرسنگان مغضوب قدرت و پوله. امام میفرماید هنر در جایگاه واقعی خود تصویر زالو صفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا لذت میبرند. تنها به هنری باید پرداخت که راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب و در رأس آنان آمریکا و شوروی را بیاموزد. دیگه هنر با این تعریف نباید منفعل باشد، فعال در همه عرصه‌ها هم باید حضور پیدا بکنه، متناسب با شناختی رو که از زمان خودش داره، موقعیت خودش داره، پیرامون خودش داره، تحلیلی رو که داره و اون چنو که اتفاق میفته رو به خوبی برش تسلط داره. خب به اینک در این جلسه که موضوعش اربعینه، به نظر میرسد که اربعین در ذات خودش، اربعین که عرض میکنم به معنی همین اتفاقی که رخ میده و تا این چند سال اخیر این حادثه دوباره احیا شد و در واقع با شکل جدید و نوی عرضه شد و ارائه شد، در ذات خودش یک رستاخیز انسانیست، نمیشه این رو انکار کرد. چگونه یک موضوعی که طی چندین سال متوالی و گذشته، به خصوص طی سالهای اخیر در دوره حکومت بعثی‌ها در عراق اینگونه سرکوب شد، اینگونه مورد حمله قرار گرفت، اینگونه بسیاری از آثار از بین رفت، اما یک دفعه سر برمی آورد و اینگونه آتش فشانی می شود در این عصر زمان ما که اتفاقا به شدت هم بدون نیازمندیم. یک بعثت همگانی است، یک تراژدی و یک پدیده چند بعدی و معادله چند بعدی است. از یک سو از عاشورا سرچشمه میگیرد، به حکایتی دارد به درازای همه تاریخ بشر، چون عاشورا رو شما نباید یک نقطه‌ای هر شبت که از تاریخ جغرافیایی یا سیاسی زمان خاص بدانید. عاشورا نقطه اتصال گذشته تاریخ و آینده تاریخ برای ابناء بشره، یعنی نقطه کلیدی تاریخ بشر از یک جهت با تعریفی رو که می شود به خوبی توجیهش کرد عاشورا خواهد بود. از سوی دیگر هزاران پیام چه آشکار و چه پنهان در وجود این حادثه نهفته است که این پیام ها جز با زبان هنر نمیتواند استخراج بشود و استنتاج بشود و در اختیار مخاطب قرار بگیرد، به خصوص با این نگاه آینده نگری که وجود دارد. لحظه به لحظه، قدم به قدم، نفس به نفس، هر فرد به مثابه یک قطره است که همه ویژگی های یک اقیانوس رو در خودش دارد، اما با اقیانوس هم وصل می شود. و اون موقع چه می شود؟ که قطرهایی، قطراتی که ظرفیت یک اقیانوس را دارند اما به اقیانوس می پیوندند و اون اقیانوس چه ظرفیت بزرگی رو به وجود می آورد. دارای هدف است، آرمانگرایی. دارای مأموریت است، ایمان و باورمندی. دارای رسالت است، بیداری امت اسلامی، که نه همه امت‌های مستضعف در طول تاریخ. دارای شعار است، ان الحیات عقیده و جهاد. در عین حال مملو است از احساس و عاطفه و شور و هیجان و حماسه و امثالهم. شما در یک اثر عرض شود که دراماتیک یا یک اثر تاریخی و غیره، چگونه می توانید همه این ویژگی ها رو در یک اثر ملاحظه بکنید و ببینید؟ خب اگر هنر در اختیار، در خدمت این اثر به این بزرگی قرار بگیرد و هنرمندان بروند در این اقیانوس بیکران غواصی بکنند، چه گوهرهای نابی رو استخراج می کنند که پاسخگوی همه آثار هنری خواهد بود. همه ساحت ها و همه ساختارهای هنری، چه صوتی و چه تصویری میتوانند از این ظرفیت عظیم استفاده بکنند و حکایت کنند و روایت کنند و نظم ببخشند و هارمونی بدهند و استخراج و استنباطهای مختلف و فراوان پیامهای گوناگون بکنند که در زندگی امروز و آینده ما به شدت به اونها نیازمندیم. نگاهی به مسائل سیاسی بیاندازید، نگاهی به مسائل بین‌المللی بیاندازید، نگاهی به مستضعفان عالم، به محرومان، به کسانی که مورد تجاوز قرار میگیرند، بعد اربعین چه جایگاهی پیدا میکند در این نقشه بزرگی که امروز در مقابل و مرآی ما قرار میگیرد. از یک سو مردم یمن، از سوی دیگر مردم فلسطین، از سوی دیگر مردم کشورهای اسلامی در جاهای مختلف که این گونه مورد ظلم و ستم هستند، اربعین هم یک شعار دارد، اون هم شعار عاشورا، که همه اونها بر ضد استکبار و تجاوز و فزونخواهی و تکاسر و متکاسرین خواهد بود. بنابراین هنرمندان یک وظیفه بسیار سنگینی در عصر زمان ما بر عهده دارند که امیدواریم انشاءالله بتوانند بر این وظیفه و رسالتی که بر عهده دارند به خوبی از عهدهش بر بیان انشاءالله. من مجدداً از همه عزیزان تشکر میکنم، از همه کسانی که با آثارشون در این جشنواره شرکت کردن صمیمانه متشکرم. انشاءالله که این گام اول گام خوبی باشد برای گامهای بعدی که انشاءالله با قدرت برداشته خواهد شد. صمیمانه از حضورتون هم تشکر و قدردانی میکنم، به خصوص مهمانان عزیزی که در جلسه شرف حضور دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید رمضان موسوی مقدم، قائم مقام محترم رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که دقایقی هم در کنار ما بودند. سید بزرگوار انقدر خلوص نیت و صداقت و گفتار دارن، خودش میگه فکر کنم زیاد شد مطلب. سید، ما که همیشه مشتاق شنیدن صحبت‌های شما هستیم، چه کنیم که میخوایم قبل از اذان به امید خدا انشاءالله مجلس به پایان برسه و نقطه پایان این مجلس ما آغازی باشه برای سلام و ارادت به پروردگار کائنات. خدمت شما عرض کنم که ما تنها نیستیم. رادیو فرهنگ هم به عناوین مختلفی در کنار ما هستند. رادیو فرهنگ به صورت زنده دارند این صدا و مراسم ما رو پوشش میدن برای مخاطبان میلیونیشون و البته در کنار برنامه کاربردی ایران صدا میتونن ما رو ببینند و بشنوند، شنوندگان و مردم نازنینمون، و همینطور تارنمای رادیو فرهنگ هم داره این همایش رو پوشش میده. شبکه‌های اجتماعی radiofarhang.irib. علاقمندان در فضای مجازی هم میتونن از این طریق رادیو فرهنگ همایش ما رو داشته باشن و در همایش ما شرکت کنن و همینطور radiofarhang.ir. و البته تشکر میکنم از شبکه تلویزیونی سپهر هم که همزمان دارن این همایش رو پوشش میدن. همه رسانه های تصویری، صدا و سیما به کمک ما آمدن تا این همایش و این اختتامیه نخستین جشنواره جهانی تولیدات 40 رو پوشش بدن، که از همه این دوستان رسانه ایمون، رادیو فرهنگ و تلویزیون سپهر متشکرم به خاطر همکاریشون. خدمت شما عرض کنم که به بخش دیگری رسیدیم که باز هم آثاری رو برای ما ارسال کردن، این بار در بخش عکاسی. یعنی یکی از بخش‌های مسابقه بخش عکاسی بوده که دوستانی با لنز دوربین‌های حرفه‌ای، یا نه اصلا با لنز دوربین موبایلشون، سعی کردند تصاویر رو به ثبت و ضبط برسونن. به خاطر دارم که در رادیو نمای رادیو 40 رادیویی بود که میلیون‌ها شنونده بدون اغراق از طریق پیام‌هاشون همراه ما بودن، به رادیو نمای رادیو 40 عکس‌های بسیاری رو از پیاده روی رادیو 40 ارسال می‌کردن و اون لحظه می‌گفتم چقدر حیف که نمیشه اینها رو جایی ثبت و ضبط کرد، اما انگار خدا دل بنده هاش رو و صدای بنده هاش رو خوب میشنوه و گفت که نگران نباش، این عکس ها از راه دور و نزدیک در اختتامیه ای حتما به امید خدا ثبت و ضبط خواهد شد و مورد ارزیابی قرار میگیره و از این بابت خدا رو سپاسگزاریم و شاکر. در بخش عکاسی آثاری هم برای ما ارسال شده که مورد ارزیابی داوران گرانقدر و تیزبین ما قرار گرفته که تا لحظاتی دیگه به این بخش وارد میشیم.
هیئت‌های انتخاب و داوری نخستین جشنواره جهانی تولیدات 40 در بخش مسابقه عکس در دو قالب مجموع عکس‌ها و تک عکس از بین 4576 اثر کلی ارسال شده به جشنواره، در نهایت تعداد 324 اثر راه یافته به مرحله مسابقه پس از بررسی داوران، در مجموع 8 اثر برجسته را انتخاب و با اهدای تندیس این جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی شایسته تقدیر دانست و همچنین در این بخش مجموع 5 اثر برجسته در بخش بین الملل از سوی دبیر جشنواره جهانی تولیدات 40 شایسته تقدیر شناخته شدند. داوران محترم این بخش آقایان حیدر رضایی، سید عباس میر هاشمی و مجید ناگهی. نخستین جشنواره جهانی تولیدات 40.
با سپاس از همه داوران عزیزی که با تیزبینی و دقت کامل و لازم این آثار ارسالی رو مورد ارزیابی قرار دادن. خواهش میکنم از جناب آقای موسوی مقدم گرانقدر، سید امروز خیلی زحمتتون دادیم ولی اشکالی نداره، کار آقا امام حسین علیه السلامه، از جناب آقای موسوی مقدم گرانقدر، از جناب آقای دکتر فهیم دانش، از جناب آقای دکتر قربانی، از جناب آقای علوی دبیر ستاد 40 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور از جناب آقای محمدی فر گرانقدر دبیر ستاد مرکزی 40 در وزارت کشور، خواهش میکنم که به جایگاه تشریف بیارم و دلگرمی ببخشند به کسانی که در این زمینه تلاش کردن. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. بله، داوران متشکرم از این یادآوری. داوران گرانقدر هم به جمع ما بپیوندید. جناب آقای حیدر رضایی، جناب آقای مجید ناگهی و جناب آقای سید عباس میر هاشمی، داوران هنرمند ما، به جایگاه تشریف بیارید لطفاً. خیلی متشکرم از همراهی شما، متشکرم. یعنی در جمع ما یه امام حسینی فقط با صلوات بفرسته؟ و اما در بخش عکس، مجموعه عکس و تک عکس. در این دو بخش عکس‌های ارسالی به داوری جناب آقای حیدر رضایی، مجید ناگهی و سید عباس میرهاشمی و نگاه هنرمندانه و دقیقشون رسید و در نهایت این دوستان برنده این جوایز نهایی ما شدند. در بخش مسابقه ملی مجموعه عکس تقدیر می شود از تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی برای تقدیر از مجموعه عکس با عنوان در جستجوی حقیقت، اهدا می شود به جناب آقای امین بایروند. مبارک شما باشه، ان شاء الله جوانی و عمرتون رو در راه آقای امام حسین علیه السلام سپری کنید. جوان سری به جایگاه رو تن تشریف بیارید. درود بر شما. در بخش مسابقه ملی مجموعه عکس اثر بدتر، تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی 60 میلیون ریالی به اثر بدتر برای مجموعه عکس با عنوان شایستگان اهدا می‌گردد به آقای محمد رضایی. جوانان ما زود به جایگاه بیاین و از انرژی جوانیتون استفاده کنید. در بخش مسابقه ملی تک عکس تقدیر، تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی برای تقدیر از عکس با عنوان در مسیر عشق اهدا می‌گردد به آقای محمد حسن صلواتی. در بخش مسابقه ملی تک عکس تقدیر، تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی برای تقدیر از عکس با عنوان زائر خسته اهدا می‌گردد به آقای علی دهقان. آقای دهقان زود به جایگاه بیاین. در بخش مسابقه ملی تقدیر می شود با تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی برای تقدیر از عکسی با عنوان من از کودکی عاشق بودم اهدا می گردد به آقای زهیر سیداندو. در بخش مسابقه ملی تک عکس نفر سوم، تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی 30 میلیون ریالی به نفر سوم برای عکسی با عنوان صمیمیت اهدا می‌گردد به آقای امیر قیومی. در بخش مسابقه ملی تک عکس نفر دوم، تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی 40 میلیون ریالی به نفر دوم برای عکس با عنوان کربلا اهدا می‌گردد به آقای عامل بتول موسرضا از بنگلادش. مهمان ما هستند. در بخش مسابقه ملی تک عکس، تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی 50 میلیون ریالی به نفر اول برای عکس با عنوان به سوی حرم اهدا می‌گردد به آقای محمد آهنگر. و اما در بخش جایزه ویژه دبیر تک عکس، تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی مبلغ 150 دلار از سوی دبیر جشنواره برای تقدیر از عکسی با عنوان شور عشق اهدا می‌گردد به آقای سید محمد ظهیر نقوی از کشور آمریکا. بخش جایزه ویژه دبیر تک عکس، تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 120 دلار از سوی دبیر جشنواره برای تقدیر از عکسی با عنوان در مسیر کربلا اهدا می‌گردد به آقای عباس الدار اوغلو از کشور جمهوری آذربایجان. و باز در بخش تک عکس، بخش جایزه ویژه دبیر، تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 120 دلار از سوی دبیر جشنواره برای تقدیر از عکسی با عنوان به سوی او اهدا می‌گردد به آقای یاناچکوویچ از کشور سربستان.
در بخش تک عکس بخش